سلام، مهیار هستم با پادکست ولگردی
و امیدوارم وقتی این پادکست رو گوش میدید تو جاده ها باشید.
قبل شروع پادکست این اینستاگرام پادکست رو میخوام بهتون معرفی کنم، ولگردی داد پاد، که ول رو باید با W E L L بنویسید. اگرم تو یوتیوب میرید چرخ میزنید، خوشحال میشم چنل ولگردی رو سابسکرایب کنید. چنل یوتیوب ما هم ولگردی، که اون هم مثل آدرس پیج باید با W E L L بنویسید. ممنون میشم من رو حمایت کنید و این تنها بخشیه که انرژی من رو بیشتر میکنه تا قویتر و قویتر شم،
چون من به گوشهای شما احترام میگذارم.
ولگردی دو نفر.
سلام به پادکست ولگردی، خیلی 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 خوش اومدید. خیلی خوشحالم از اینکه اپیزود قبلی مورد حمایت قرار گرفت و چقدر شنونده داشت. خودم فکر نمی کردم که اولین قسمت اپیزود داستانی ولگردی انقدر حمایت بشه. واقعا دمتون گرم، دم شنونده های ولگردی گرم و اینکه ترکوندید واقعا. از اول اینکه خیلی شنونده داشت، تو فضای مجازی خیلی حمایت شد، خوشحالم که تونستم داستان خیلی باحال رو به شیوه ولگردی براتون تعریف کنم. بریم سراغ اپیزود دوم داستانی ولگردی. Nothing blurs faster than a truth we never frame. We try to catch the town line in a snapshot. The line kept running like ink and rain. Gas station postcards curl like tired smiles. We mailed them to futures we hadn't met. Your boot tapped a rhythm on the glove. این سرباز یکی از اون آدمهای نادره که تو راه زندگی میکنه، نه به عنوان استعاره بلکه به صورت کاملاً واقعی. داستانش پر از رنج، شکستن مرزها، بحران هویت و نشانه‌های مقاومت انسانیه. دقیقاً همون جنس روایتی که یه ولگرد بهش نیاز داره. 3 مارس 1969 پسری تو بریتانیا متولد شد، توی بندر هال شمال شرق انگلیس، شهری صنعتی و کارگری کنار دریای شمال. پدرش کیت و مادرش لیندا که نام خانوادگی مادرش میدلتون بوده، کارگرای ساده‌ای بودند که مادر به صورت یک منشی خیلی ساده توی شرکت صنایع دریایی کار میکرده و پدر هم توی همون صنایع دریایی مشغول کار بوده. این دو اسم فرزندشون رو میذارن کارل. کارل در شهری رشد کرد که بوی نمک و ماشین‌آلات همیشه تو هوا بود. پدرش آدمی سختگیر و منظم. از همون دوران کودکی پدر بهش یاد میداده که هیچ چیزی بدون تحمل و درد به دست نمیاد. تیپیکال های پدرهای ایرانی که باباتو در میارن تا یک چیزی بهت بدن. و این موضوع بیشتر به خاطر این بوده که پدرش تو دوران جوانیش داشته تو ارتش خدمت میکرده. کارل توی 16 سالگی از مدرسه خارج میشه، چون از محیط درسی و تئوری دیگه خسته شده بوده و وارد کارهای ساده بندری میشه. اونجا هم میبینه بهش حال نمیده، میره ارتش توی سخت ترین قسمت ارتش، قسمت چتربازها. همونجا بوده که اولین بار با مفهوم بقا روبرو میشه. بعدها توی مصاحبه با بی بی سی میگه که ارتش یه جور مدرسه بقاست، اما من فهمیدم بزرگترین میدان نبرد درون خود آدمه. پدری سختگیر، مادری مهربون، شهری خاکستری کنار دریا، زمینه روانی فکری میشه که بیش از 2 دهه طول میکشه. بوشبی در واقع از همون خونه کودکی فرار میکنه، در این حال سعی داره به همون خونه برگرده. کارل بوشبی شخصیت این قسمت ولگردی کسی که هنوز داره پیاده سفر میکنه و تا امروز از هیچ وسیله نقلیه‌ای توی سفرهاش استفاده نکرده. کارل حدود 13 سال تو ارتش بریتانیا خدمت میکنه و سال 1998 وقتی 30 سالش بوده از ارتش خارج میشه. اون زمان توی چند تا ماموریت سخت شرکت کرده بوده، توی شمال ایرلند، جنگ خلیج فارس، بیابونهای عربستان و تمرینات نجات. بعد از خروج از ارتش برای مدتی گیج میزنه، دچار احساس بی‌هدفی میشه. خودش میگه، میگه ارتش یه هدف روشن داره. وقتی برگشتم دیدم توی زندگی غیر نظامی هیچ مسیر مشخصی وجود نداره. توی این دوران بیکاری، بی جهتی، افسردگی و حس کمبود اعتماد به نفس همه اینا سراغش میاد و اینها زمینش نمیزنه، بلکه هسته تصمیمش میشه، ساختن مأموریت خودش. این مأموریت چی بوده؟ پروژه‌ای به نام گولایس اکسپدیشن. هدف اولیه سفر خلق یک مأموریت جایگزین برای زندگی بعد از ارتش. حالا چی هست؟ تصمیم میگیره دور دنیا رو پیاده طی کنه. باورتون میشه یک نفر تصمیم میگیره دور دنیا رو پیاده طی کنه؟ خیلی جاها گفته شده نقطه شروع شهر پونتا آرنئاس بوده، اما نه، اینجوری نیست، بلکه شهر پونتا آرنئاس تو آینده مقصدش بوده، مقصدی که جلوتر در موردش بهتون میگم. شروع سفر از نوگالس بوده، شمال مکزیک، مرز با آمریکا، و 1 نوامبر 1998 این آقا میزنه به جاده. اول از مکزیک، آمریکای مرکزی، پاناما و سپس جنگل‌های دارینگاب عبور می‌کنه و بعد وارد کولومبیا میشه. حدود 6 تا 7 سال طول می‌کشه تا به آمریکای جنوبی برسه. اینایی که گفتم توی آمریکای شمالیه. توقف‌های زیادی داشته، چون گاهی برای ویزا یا مرزها باید منتظر می‌مونده، بحران داشته در مورد گرفتن ویزاها، مشکلات پلیس محلی و قسمت دیگه این که نداشتن حامی مالی. یه جاهایی برای اینکه پول به دست بیاره مجبور میشه کارهای خرده‌ای انجام بده. یه خلاصه ای از این سفر 6 7 ساله بهتون بگم. فعلا قسمت اول سفرش. عبور میکنه از مکزیک و آمریکای مرکزی توی یک سال از 99 تا 2000، یه مسیر طولانی و طاقت فرسا. خودش میگه گاهی ماها باید توقف میکردم تا از بحرانهای مرزی عبور کنم. بعد از گواتمالا، السالوادور، نیکاراگوئه تا پاناما تقریبا 4 سال تو راه بوده و حدود 250 کیلومتر جنگل بکر و خطرناک بین دو قاره، یکی از سخت‌ترین نقاط زمینه. یعنی وقتی من ویدیوش رو دیدم اینجوری بودم که خب من نوعی که 200 مترم تو این جنگل نمیرم، اما دمش وای میسم میگم چقدر قشنگه و برمیگردم. جنگل دارینگاب، یه توضیحی در مورد این جنگل بهتون بدم. دارینگاب در واقع یه شکاف جغرافیایی تقریبا 100 کیلومتری بین شمال کولومبیا و جنوب پاناما، جایی که جاده پنامریکنه، از آلاسکا تا آرژانتین کشیده شده، این قطع میشه اون وسط. یعنی هیچ راه رسمی، هیچ آسفالت، هیچ مسیری وجود نداره، فقط باتلاق، جنگل، کوه. جنگل بارونی متراکم داره، مرطوب، مملو از باتلاق و رودخانه های پرجریان که یهو وسط جنگل مثلا تو ویدیو هست میبینی یه رودخونه مثلا با عرض 40 متر که دستت هم بزنی توش آب بردتت. هر روز بارون میباره، شب که میشه مه غلیظی جنگل رو فرا میگیره، یهو میبینی ده مسیری رو داری میری، مسیر ناپدید میشه و اکثر جاهای جنگل هم جی پی اس کار نمیکنه. غیر از اون، یعنی طبیعت رو اگه بذاری کنار، انواع مارهای سمی توی این جنگل هست، جگوارها وجود دارن، حشراتی که 99%شون ناقل بیماری هن و گیاهانی که به محض این که به دسته و پاد میخورن پوست رو میسوزونن، نه مثل گزنه ها میسوزونن، تاول میزنن. حیوان ها عادت ندارن به انسان ها، از نوع خطرناک ترین مدلش باهات برخورد میکنن. حالا این شرایط رو که بگذرونی میری وارد یه همچین جنگل میشی، تقریبا 250 کیلومتر این جنگل رو میخوای بری، خیلیه 250 کیلومتر. رطوبت 100%، خطر مالاریا وجود داره، تب دنگی وجود داره، قارچ‌های پوستی وجود داره، تجهیزاتت خیس میشه، کپک میزنه، غذاها بعد از چند روز فاسد میشه و اشتباه بکنی جریان آب بردته. باز حالا همه اینا رو بذارید کنار، یه چیز جالب‌تر بهتون میخوام بگم. تا همین امروز که من دارم این پادکست رو برای شما رکورد میکنم، بخشی از این جنگل تو کنترل گروه‌های غیرقانونیه، قاچاق مواد و مهاجر. در زمان بوشبی هم چند بار داشتن اسیر میگرفتنش، سرقت میکردن وسایلش رو، خودش رو. به خاطر همین مجبور میشده که یا باهاشون کنار بیاد یا از راهنماهای محلی یا آدم برای، یعنی قاچاقچیای آدم، کمک بگیره. خلاصه فکر کن چند ماهی تو این جنگل داری پیاده روی میکنی و هر روز که بلند میشی یک اتفاق تازه‌ای برات میفته. اگر یک روز از این روزها تو مصدوم بشی، عملا راه نجاتی وجود نداره، تلفن، جاده، امداد هوایی، هیچ. این جنگل تموم میشه و ایشون بوشبی به سلامت از این جنگل میاد بیرون، خسته، له و لحاظ بدنی توی ضعیف‌ترین حالت خودش قرار داره و نزدیک شهر توربو کولومبیا متاسفانه بهش خبر میدن که مادرت مریض بوده و فوت کرده. بوشبی همیشه تو مصاحبهاش وقتی داشته در مورد مادرش صحبت میکنه، یک غم عجیبی توی چشماش میاد. یه جا برمیگرده میگه مادرم تنها کسی بود که باور داشت من میتونم دور دنیا رو پیاده دور بزنم. هیچ کسی منو باور نداشت. همه میگفتن نمیتونی، نمیشه، نکن، و اون همیشه به هم نامه میزد و میگفت پسرم ادامه بده. و یه جمله خیلی قشنگ توی مصاحبه‌اش من دیدم، میگه وقتی مادرم رفت احساس کردم خونه از نقشه حذف شد.
مادر بی تو تنها و غریبم، اتاق خالیم بی تو چه سردی. مادر، مادر خوب و قشنگم، بدون تو دل من پر دردی. غذای خون بی بوی تو هیچه، صدای تو هنوز اینجا میپیچه. مادر، مادر،
بعد از این غم و افسردگی شدیدی که به خاطر مرگ مادرش سراغش میاد، مدتی میمونه توی شهر توربو، میشه یکی از نقاط عطف روحی سفرش. بعد از چند هفته دوباره خودشو جمع جور میکنه و به مسیرش ادامه میده. کارل بوشبی وقتی بعد از حدود 7 سال پیاده روی، 1998 تا 2006، با آمریکای جنوبی میرسه، در واقع وارد مرحله جدید و سختری از سفرش میشه. کارل بوشبی وقتی بعد از حدود 7 سال پیاده روی، وقتی با آمریکای جنوبی رسید، 1998 تا 2006، در واقع وارد مرحله جدید و سختری از سفرش شد، هم از منظر جغرافیایی و هم روحی. بعد از 7 سال راه رفتن، زمین یهو عوض شد، از خاک خشک شمال رسید به رطوبت سبز جنوب. مسیر رو روی یه نقشه ای من کشیدم، خب میتونید به روی پیج اینستاگرام توی پست مخصوص این اپیزود ببینید که چه مسافتی رو و از کجاها طی کرده. عکسش رو براتون گذاشتم. از نظر مسافت توی این 7 سال 24,000 کیلومتر راه رفته. یعنی فرض کنید اگر از تهران پیاده بیای جنوب ایران، بعد خلیج فارس رو مثلا فکر کنیم خشکی پیاده بری، بعد عربستان رو هم پیاده بری، بعد آفریقا رو هم تا انتها یعنی آفریقای جنوبی هم بری، تازه میشه 9000 کیلومتر. بعد از اقیانوس اطلس که عبور کنی وارد آمریکای جنوبی بشی تا پایین قاره که راه بری میشه 15000 کیلومتر دیگه، یعنی از تهران پیاده راه بیفتی تا پایین آمریکای جنوبی مسافتیه که کالبوشبی توی 7 سال طی کرده. اینایی که من دارم بهتون میگم این خیابون شده، مثلا از خیابون مطهری بپیچی توی مثلا فلان جا فلان فلان، ایشون کشورها رو پیاده طی می‌کرده، جنگل‌ها، کوه‌ها، مسیرهای خیلی سخت، همش هم جاده نبوده، یعنی کنار اتوبان پیاده روی نمی‌کرده، مسیرهای صعب العبور خودش یه سری پوینت گذاشته بوده و اونا رو داشته طی می‌کرده. این کارو تو بچگیش هم می‌کرده، روی دیوار یه نقشه جهان بوده، نقطه گذاری می‌کرده و میگفته من از اینجا تا اینجا رو رفتم توی ذهنیت مثلا دوران کودکی خودش. 2007 تا 2010 یه ذره پیاده روی آهسته تر انجام میشه. از کولومبیا مسیرش رو ادامه میده به سمت جنوب، یعنی میره سمت اکوادور، پرو، بولیوی و شیلی. مجبور میشه از مناطق کوهستانی آن بگذره، بیابونای خوش آتاکاما، بیابونهای وحشتناکه، یعنی من حتی تو فیلم هم این بیابونها رو ندیدم، یه سرچی در موردش بکنید، خیلی وحشتناک. توی این بیابونها سراغ مشکلات امنیتی شدیدی میشه، وسایلش رو میدوزن، درگیر میشه، یه جا زخمیش میکنن، یه جا بیماری استوایی شدیدی میگیره و برای همین تو اکوادور بین تو مسیر اکوادور و پرو سعی میکنه که یه شغلی برای خودش دست و پا کنه. میاد به عنوان یه پیمانکار، راهنما شروع میکنه به کار کردن که هم هزینه وسایلی که ازش دزدیدن رو به دست بیاره و همین که مواد غذایی که برای ادامه سفرش نیاز داره. چند ماه توی بولیوی توقف میکنه، اونجا مشکل ویزا داشته، بهش ویزا نمیدادن، برگه عبور نمیدادن و 2011 و 2012 میشه پایان بخش آمریکای جنوبی. 2011 تا 2012 میشه پایان بخش آمریکای جنوبیش، میرسه به نوک قاره، پونتا یا پونتا آرناس، تشه اونجا دیگه، تش غم تنهایی، مرگ مادر، آزمون بقا، ولی باید خودش رو آماده میکرد، آماده برای مرحله بعدی سفرش. کالبوشبی تو سال 2011 میرسه به عملاً آخر دنیا، به جایی که بعدش دیگه هیچ جاده‌ای به جنوب نمیرفت، جایی که دیگه فقط دریا بود و باد. اینجوری که نقشه میگفت این پایان آمریکاست، اما کارل میدونست که این پایان سفرش نیست، این فقط پایان یک قاره است. پول کمی داشت، مشکل ویزا داشت، بدنش هم پس از سالها پیاده روی بیوقفه تو قاره عظیم مثل چوب کهنه میخواست بشکنه. سفر متوقف نشد، فقط زمین بهش گفت قبل از عبور از بیرینگ باید صبر کنی. بعد از این دوره باید خودش رو چون برای فاز بزرگتری آماده می کرد، عبور از آلاسکا و تنگه بیرینگ، که برسه به روسیه. مجبور شد تو سال 2012-2013 موقتاً برگرده انگلیس، چون هم نیاز به استراحت داشت، همین که باید حمایت مالی به دست می آورد و همین که مشکلات ویزاش رو برطرف می کرد. کشورهایی که میخواست واردش بشه یه سری اصلا قبول نمی کردن. مثلا ایشون میگه آقا من از فلان کوه میخوام وارد کشور شما بشم، طرف میگه آقا اینجا اصلا مرزی وجود نداره، تو باید از مرزهای قانونی وارد کشور ما بشی. اما ایشون میگفت نه، من میخوام از این گوشه وارد بشم، و این کار رو براش سخت میکرد. خلاصه کارل بعد از سالها زندگی سرگردان برای اولین بار به خونه برگشت، اما خونه تغییر کرده بود. انگلیس مثل یک لباس نوعی بود که روی تنش نمیشست. نه پول داشت، نه اسپانسر، نه حتی اجازه ورود به روسیه برای ادامه مسیر. تمام گزارش هایی که در مورد این سفر هست یک جمله ای دارن که شبیه همه تقریبا. میگن متوقف شده اما شکست نخورده. انقدر آدم سمج نمیتونیم بگیم، پشت کار داشته، انقدر اعتماد به نفس بالایی به دست آورده بوده که سال 2014 وارد آلاسکا میشه. حالا دیگه منظره ها عوض شده بودن. حالا دیگه خبری از جنگل و ماسه نبود. فقط برف، سکوت و سرمایی که به معنی واقعی کلمه دشمن بدن بود. اونجایی که مسیر زمینی دوباره شروع می شد، تو سرمای نفسگیر نورت اسلوب، جایی که باد مثل چاقو صورتتو می بره، آسمون خاکستری و هفته ها گاهی اوقات رنگ نمی گرفت و آفتابی وجود نداشت. بعد از آلاسکا هدف بعدی ساده اما دیوانه کننده، عبور از تنگه برینگ پیاده روی یخ. از نوم تا گوشه شمال شرقی آلاسکا صدها کیلومتر روی یخ این آدم پیاده راه میره. خیلی اوقات، یا بهتر بگم گاهی اوقات، تنهایی با سورتمش روی برف و توده های یخ مستقیم فقط حرکت میکرده. یه جایی از سفر کال مجبور میشه با یک آقای روسی همکاری کنه، دیمیتری کیسلوف، که بارها یک مسیری رو میرن موفق نمیشن و برمیگردن. دیمیتری کی بوده؟ یه ماجراجو، یه کوهنورد آماتور ساکن چوکوتکا، منطقه شمال شرقی روسیه، که وقتی کالبوشبی داشته برنامه ریزی میکرده که از روی یخهای تنگه برینگ عبور کنه، داوطلب میشه، میگه آقا من راهنما بلدم اینجا رو، بچه اینجام، و بیا کمکت کنم که وارد خاک روسیه بشی. من یخها رو میدونم، جریانهای دریایی رو بلدم، مرزم بلدم، بچه اینجا. اونم میگه اوکی، بیا همراهیم کن، و مسیر رو ادامه میدن. اما برینگ یه مشکل بزرگ داشت. از یه طرف یخ بود، از طرف دیگه اونور دولت روسیه. بیاید بگم چرا اینقدر این مثلا تنگه به اینقدر معروفه. تنگه برینگ مرز طبیعی بین آسیای شرقی روسیه و آمریکای شمالی آلاسکاست. عرض میانگینش، یعنی عرضی که مثلا توی کوتاه‌ترین فاصله هست، 85 کیلومتره. آبش از شمال به اقیانوس منجمد شمالی وصله، از جنوبم به دریای برینگ. دو تا جزیره کوچیک اونجا وجود داره، یکیش مال روسیه است، یکیش مال آمریکاست. فاصله شون با هم دیگه 4 کیلومتره. اما چیز جالب، فاصله زمانیشون با هم 23 ساعته. تو عصر یخبندان حدود 20 هزار سال پیش، سطح دریا که خب پایین تر بوده، این تنگه تبدیل به پل خشکی برینگ میشه. از همین مسیر نخستین انسان‌ها از آسیا وارد آمریکا میشن، یعنی نیاکان سرخپوستای بومی آمریکا از طریق برینگ مهاجرت کرده بودن. بعدن هم که شکارچیان و اسکیموها و والگیرها توی قرن‌های فعلی تونسته بودن که بیان این طرف وارد آمریکا بشن. در دوران جنگ سرد تنگه برینگ میشه نماد مرز آخر میان شرق و غرب و یک نقطه خیلی مهم برای آمریکا و شورویه. خب تنگه برینگ رو بهتون گفتم کجاست. کال به همراه دوستش دیمیتری وارد خاک روسیه میشن، اما بلافاصله توسط سربازای مرزبانی دستگیر میشن. علت ورود غیرقانونی. به کال ویزا نداده بودن و به خاطر همین تصمیم میگیره که وارد بشه و بگه هر چی که شد، شاید حالا با هم کاری نداشتن، خوش آمد گفتن، شاید هم یه پسکله‌ای خوردن. کارلو بازجویی میکنن، جریمش میکنن و سرانجام دیپورتش میکنن به همون جایی که بوده. اون لحظه نقطه‌ای شد که کارل فهمید سفرهای بزرگ همیشه در برابر طبیعت شکست نمیخورن، گاهی در برابر اداره مهاجرتن که شکست میخورن. سال 2015 تا 2019 کارل گیر کرده بود بین کاغذبازی و برف. اون عملا تو آلاسکا گیر کرده بود، نمیتونست از مسیر دیگه ای وارد روسیه بشه، بدون عبور از روسیه هم نمیتونست سفرش رو تموم بکنه و ادامه بده. بدون ادامه سفرش هم نمیتونست اسپانسر دیگه ای بگیره و جالب اینه که بدون اسپانسر دیگه نمیتونست اصلا تو آلاسکا هم بمونه. بوشوی توی دفتر خاطراتش مینویسه که بزرگترین دشمن من دیگه فاصله ها نیستن، قوانینن. اون بارها به سفارت روسیه بعد از این موضوع درخواست میده، هر بار رد میشه، هر بار هم یک ایمیل بهش میزنن: ورود گذشته شما مطابق قانون نبوده است. بیشتر این حساسیت هم اینه که از آمریکا داشته وارد روسیه میشده و این دو کشور یک ذره خب همیشه با هم سر ناسازگاری داره. وارد دوره خاموشی میشه 2020 تا 2022. اون موقع کرونا میشه، جهان کوچکتر میشه، خیلی از مرزها بسته میشن و یهو ناپدید میشه کارل. نه رسانه‌ای، نه گزارش جدیدی، سکوت. زندگیش در حد بقا، کسایی که اطرافش بودن میگن در حد اینکه فقط غذا میخورد و کمتر با کسی صحبت میکرد و گاهی کارهای فصلی، گاهی کمک به دوستا و اطرافیان. اما همون سالها هم میگفته سفر من متوقف نشده، بلکه تو آلاسکا منجمد شده. 2023 بوشوی دوباره فعالیت میکنه، ویدیو میسازه، نامه میزنه، کمپین را میندازه و روسیه هنوزه که هنوزه بهش ویزا نداده و اونم تسلیم نشده، همچنان داره پیگیری میکنه که بتونه ویزاش رو بگیره تا وارد کشور روسیه بشه. درخواست ویزای ویژه میده، داره دنبال این میگرده که مسیر قانونی دیگه رو پیدا بکنه. از طریق حمایت‌های عمومی، رسانه‌های روسیه داره فشار میاره به دولت روسیه. خب اما دولت روسیه دولتی نیستش که بخواد با این چیزا تحت فشار قرار بگیره. کارل بوشوی الان فقط چند هزار کیلومتر تا پایان سفرش فاصله داره، اما این چند هزار کیلومتر دیگه نه بیابونه، نه کوه، نه یخه. این فاصله، فاصله اداره مهاجرت روسیه است. بوشوی قاره ها رو شکست داد، اما پشت در این اداره متوقف شد. مسیر زمینی از آمریکا تا آلاسکا تکمیل، عبور از بیرینگ انجام شده، اما چون غیر قانونیه و از نظر پروژه باید با مجوز باشه، باید تکرار بشه، روسیه هنوز میگم اجازه ورود بهش نداده، پروژه هنوز بازه، نه لغو شده نه کامل شده. بوشوی هنوز میگه تا آخرش میرم، حتی اگر پایانش فقط یک قدم باشه. این خلاصه داستان مردیه که از طبیعت عبور کرد، اما پشت دیوار سیاست گیر افتاد. به همین سادگی مسیری که سالها براش آماده شده بود با یه امضای یک افسر نظامی متوقف شد. امروز حدود 25 ساله که بوشوی داره حرکت میکنه، تقریبا تمام مسیر زمینی از مکزیک تا لبه آسیا رو طی کرده. کارل شخصیت خیلی عجیبی داره. و وقتی خودم رفتم دنبال پیدا کردن شخصیت و هویتش، شروع کردم ویدیوهاش رو دیدن، طرز صحبت کردنش رو دیدم، دیدم مصنوعی نیست، کاملا طبیعیه و درون شخصیتشه. بوشبی از 16 تا 30 سالگی تو ارتش بوده، گفتم سخت‌ترین قسمت ارتش، چتربازای انگلیس، و تنها نظم جهانی بوده که میشناخته. وقتی از ارتش خارج شد دوچار خلأ شد. برای اولین بار هیچ مأموریتی نبوده که انجام بده، هیچ نقشه‌ای نبوده، هیچ نظمی وجود نداشته. همونجا بوده که توی دفترچه شخصیش هم می‌نویسه که میل شدید داشته به ساختن یک رکورد منحصر به فرد. اون از نوجوانی همیشه دنبال کار بزرگ بوده، کاری بزرگتر از شهر کوچیک، کاری که یک نفر از یک کارگر یک بندر تو شمال شرقی انگلیس انتظار نداره. میخواسته کاری رو انجام بده که هیچ کس قبل از اون انجام نداده باشه. میخواسته اولین انسانی باشه که واقعا بدون وسیله موتوری زمین رو دور میزنه و مسیر زمینی بدون وقفه یکی از سخت‌ترین رکوردهای ماجراجویی جهان محسوب میشه. اما اگر بیایم این طرف از لحاظ روحی و عاطفی بررسیش کنیم، داشته فرار میکرده از زندگی عادی شهری. بوشبی از کارهای اداری و زندگی شهری متنفر بوده. توی مصاحبهاش وقتی داشته در مورد ویزا حرف میزد اصلا عصبی میشه. وقتی در مورد ادارات صحبت میکنه میگه معمولا حوصله‌ام سر میرفت و به خاطر همین یه پروسه خیلی طول میکشید، چون سریع از اون اداره میزدن بیرون. بعد از بازگشت از ارتش وقتی زندگی عادی رو تجربه میکنه میگه، خودش میگه، میگه انگار لباس یه نفر دیگه رو پوشیده بودم. اون هیچ علاقه‌ای به ساختن خانواده، شغل ثابت یا روتین شهری نداشته. سفر براش راهی بود برای زندگی در طبیعی‌ترین شکل ممکن. راه رفتن، خوردن، بقا، حرکت. بوشبی تو دوران کودکی با پدری سختگیر و سنگین بزرگ شده بوده. همیشه احساس می‌کرده باید پیروزی‌های بزرگ به دست بیاره تا ارزشمند به نظر برسه. سفر براش تبدیل میشه به ابزاری برای اثبات اینکه من میتونم چیزی رو انجام بدم بزرگتر از خودم، بزرگتر از همه. یه آزمون فردی قدرت، اراده و تحمل. کارل بوشبی از نظر من این سفر رو آغاز کرد چون میخواست بعد از خروج از ارتش برای خودش یک مأموریت جدید بسازه، یه رکورد بی سابقه ثبت کنه، از زندگی معمولی فرار کنه و در نهایت ثابت کنه که اراده یک انسان میتونه بزرگتر از محدودیت‌های زندگیش باشه و آدم هر چیزی رو که بخواد میتونه به دست بیاره.